بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یازدهمین مورد از 17 موردی که مرحوم آخوند ذکر میکنن که شیخ با همه بزرگی و عظمتی که داره نتوانسته حل بکند و اظهار عجز فرموده از حلش و جوابش، این سؤال که از شیخ شد که شما قائلید به این که نفس ابتدا عقل بالقوه است، مراتب عقل نظری که 4 مرتبه هست، مرتبه اولش عقل بالقوه، مرتبه دوم عقل بالملکه و مرتبه سوم عقل بالفعل. خب شما معتقدید که نفس اول عقل بالقوه هست و بالملکه، وقتی که تعقل نظریات برای او فعلیت پیدا میکنه و حاصل میشه، یعنی معقولات و کلیات را، کلیات نظریه نه بدیهیه، اینها رو که ادراک میکنه میشه عقل بالفعل. این که اول عقل بالقوه هست و بعد عقل بالفعل میشه با حصول معقولات و کلیات برای او، این معناش اینه که یعنی اول مجرد نیست و بعدن با حصول معقولات و کلیات برای او مجرد میشه، معناش اینه. خب این عجیبه که یه موجود غیر مجرد با حصول یک موجود مجرد برای او بشه مجرد. این امر عجیبیه، این چجوریه؟ شما میگید نفس ابتدا عقل بالقوه است با ادراک کلیات، اونم کلیات نظریه، با حصول معقولات و کلیات برای او که معقولات و کلیات مجردن، یسیر و عقلا بالفعل. این نفسی که عقل بالقوه بود و عقل بالملکه بود میشه عقل بالفعل. یعنی چی؟ یعنی اول مجرد نیست با حصول مجرد برای او که معقول و مفهوم کلی باشه و مدرک کلی باشه مجرد میشه. این امر عجیبیه که با حصول یک موجود مجرد برای یک موجود غیر مجرد، اون موجود غیر مجرد بشه مجرد. این از شیخ سوال شد که این قضیهش خلاصه چجوریه، این عجیبه. شیخ در جواب فرموده که این ساره، فعل ساره در اینجا یسیرو که نفس اول عقل بالقوه است، با حصول مدرک کلی برای او یسیرو عقلا بالفعل، یعنی یسیرو مجردن، اول مجرد نیست بعد میشه مجرد، این ساره در اینجا مجازه. این محمول بر معنای مجازی است، معنای حقیقیش در اینجا مراد نیست. یعنی اینجوری نیست که نفس اول مجرد نباشد و بعد با حصول مجرد برای او که مفهوم کلی و معقول است بشه مجرد. نه، ساره به معنای حقیقیش در اینجا نیست، بلکه به معنای مجازی است که به معنای کاشفیت باشه. یعنی اینجوری نیست که نفس از اول مجرد نباشد بعد که مدرک کلی برای او حاصل شد بشه مجرد. نه، از اول مجرده، نفس از اول مجرده، با حصول مفهوم کلی و مدرک کلی برای او پرده از روی این تجردش برداشته میشه، یعنی این تجردش کشف میشه، پرده برداری میشه از روی تجردی که این نفس از اول داشته، منتها این تجردش معلوم نبود تا در مرتبه عقل بالقوه و عقل بالملکه بود، این تجردش پیدا نبود، معلوم نبود. بعد که مدرک کلی براش حاصل شد، یعنی به مرتبه عقل بالفعل که رسید، این کشف میشه که این نفس از همون اول مجرد بوده، از روی تجردش پرده برداری میشه، تجردش معلوم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مدرک کلی مجرده و تجرد حال کاشف از تجرد محله. حالا که این مدرک کلی مجرده و این در نفس ناطقه پیدا شده، حاصل شده، معلوم میشه که اون نفس ناطقه هم که محل این باشه اونم مجرده. این جوابیه که شیخ از این سوال و پرسش داده. صدر المتعلین قدس سره میفرمایند که شیخ باید اینجوری بگه، شیخ چاره ای نداره، شیخ باید این مجاز رو مرتکب بشه. چرا؟ به خاطری که شیخ و مشائین اینها نفس رو از همان ابتدای حدوثش، که ابتدای حدوثش هم هنگامیه که جنین در رحم مادر تام الخلقه میشه و چهار ماهش تمام میشه که دیگه همه اعضا و جوارحش کامله، حین حدوث نفس ناطقه رو اون موقع میدونن دیگه شیخ و مشایین، از همون موقع اینها به تجرد تام و عقلی نفس ناطقه قائلن. یعنی از همون ابتدای حدوث که چهار ماهگی جنین باشه در شکم مادر، اینها به تجرد تام و عقلی نفس ناطقه قائلن، چون آخه اینها نفس ناطقه را روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونن دیگه. خب لذا شیخ چاره ای نداره که اینجوری جواب بده، او باید این مجاز رو قائل بشه، این مجاز رو مرتکب بشه، چاره ای نداره. و حالون که به نظر صدر المتعلهین نفس اینجوری نیست که از اول تجرد عقلی داشته باشه، نه، نفس اول تجرد خیالی داره، تجرد مثالی داره، یعنی خیال بالفعل و عقل بالقوه. به واسطه تکرر ادراکات کلی و انتزاع کلی از جزئیات و محسوسات با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، ارتقاء ذاتی، استکمال ذاتی پیدا میکنه و به مرتبه عقل میرسه و تجرد عقلی پیدا میکنه. طبق نظریه صدر المتعالین اینجوریه، اینجور نیست که از همون اول نفس تجرد عقلی داشته باشه، نه، اول تجرد خیالی داره، تجرد برزخی و مثالی داره، به واسطه تکرار ادراک کلی و انتزاع کلی از جزئی، از جزئیات و محسوسات، این با حرکت جوهری ذاتش ارتقا پیدا میکنه و کمال پیدا میکنه و متصل به عالم عقل میشه و افق تجرد عقلی برای نفس پدیدار میشه و نفس به تجرد عقلی میرسد. بعد صدر المتعالین میفرمایند که این تعبیر ساره که در کلمات متقدمین هست، این یکی دوتا نیست تا اینکه تأویل بردار باشه و بشه حملش کرد بر اراده مجاز، نه، این تعبیر فراوانه در کلمات متقدمین، متقدمین و حکما، و نص در معنای حقیقی است، صریح در معنای حقیقی خودش هست. این مورد دهم بود که تمام شد. مورد یازدهم، یه موردی هست که صدر المتعالین این عبارت شیخ رو که خب نسبتاً هم عبارت شیخ طولانی است، حالا یعنی مثلا یه صفحه یه صفحه بیشتر، حالا یکی دو تا صفحه از این صفحات رو تشکیل میده، این عبارتی که در ضمن این مورد یعنی مورد یازدهم از شیخ نقل میکنن، این رو صدر المتعالین در جلد سوم، چنان که مرحوم حاجی هم در تعلیقه یکی دو صفحه بعد، یعنی حالا الان این صفحه که شروع کرد، بل مورد دوازدهم، معذرت میخوام، ما مورد یازدهم رو الان گفتیم، این رو اگر مثلا صفحه اول حساب بکنیم، مورد دوازدهم که صفحه دومه، در صفحه سوم که مرحوم حاجی یه حاشیه‌ای دارن که ادامه عبارت شیخ به اون صفحه کشیده میشه در همین مورد دوازدهم، مرحوم حاجی هم در تعلیقه فرمودن در اواخر سفر اول، یعنی در جلد سوم از صفحه 90 تا 92 با نسخه ما، این همین عبارت شیخ در جلد سوم از طرف صدر المتعالین نقل شده، به مناسبت که حالا مناسبتش هم عرض خواهیم کرد و اینجا دوباره باز تکرار شده در اینجا. این مورد دوازدهم یک مراسله، یک مکاتبه، یک نامنگاری بین بعضی از تلامذه شیخ و شیخ صورت گرفته و سوالاتی از شیخ، تلمیز شیخ و شاگرد شیخ پرسیده. خب شیخ اول که تحسین میکنه خلاصه این پرسش رو و بعد میفرماید که من از بعضی از این سوالات خلاصه جواب برهانی قانع کننده و مستوفا دادم. به جواب بعضی از سوالات اشاره کردم و جواب بعضی رو نمیدونم، یعنی اظهار عجز کرده. بعضی رو جواب برهانی مستوفا دادم قانع کننده، بعضی رم اشاره به جوابش کردم، بعضی رم بلد نیستم نمیتونم جواب بدم. بعد شروع میکنه. ببینید حالا سوال راجع به بقای موضوع در حرکت کمیه در نبات و حیوانه. سوال شاگرد شیخ از شیخ از موضوع باقی در حرکت کمی در نبات و حیوانه که موضوع باقی چیه؟ این حرکت کمی که نبات داره، مثلا یه درخت رو از موقعی که نهال هست در نظر بگیرید چقدر رشد میکنه تا وقتی که یه درخت تنومند کهنسالی میشه و خشک میشه، این چقدر تغییر میکنه، تغییر کمی. خب موضوع باقی در اینجا چیه؟ یا مثلا یه حیوان از نوزادیش در نظر بگیرید تا چه اندازه است، تا اون وقتی که مثلا رشد میکنه و کمیتش افزایش پیدا میکنه، موضوع باقی در اینجا چیه؟ که به همین مناسبت هم در جلد سوم که مباحث حرکت در جلد سوم مطرح شده، این عبارت رو صدرالمتعلین از شیخ اونجا هم نقل کرده. بعد شیخ جواب میده، میفرماید که اما در مورد حیوان مسئله خیلی سخت نیست. بعدم می‌فرماید که من در اصول مشرقیه، خلاصه در اونجا خوض عظیمی اول در تشکیک و بعدم در کشف دارم که ارجاع میده به اون کتابش، که خلاصه اول تشکیک کردم بعدم حل کردم جواب دادم، یه ارجاع اینجوریه. میفرماید در حیوان خیلی مسئله سخت نیست، اما در نبات جواب سخته، مسئله سخته، که حالا طرح مسئله میکنه و بعد 9 احتمال ذکر میکنه که همین موضوع باقی و اصل محفوظ در نبات چی باشه، در حرکت کمی در نبات. اول طرح مسئله میکنه در نبات. ببینید می‌فرماید که تمیز نبات یعنی وحدتش و امتیازش از غیرش، این تمیز نوعی نیست، عددیه و شخصیه. الان یه درخت رو که شما در نظر بگیرید، این یه شخص از نوع نبات و درخته و ممتاز است مثلا از شخص دیگر، از یه شخص دیگر از همین نوع درخت و نبات، این وحدت شخصیه، امتیاز شخصیه، امتیازش نوعی نیست، وحدت شخصیه داره. خب این از یه طرف. از طرفی این نهال، این درخت از وقتی که نهاله تا وقتی که خشک میشه، این دائما در تغییر و تبدل است، یعنی کمیتش تغییر میکنه، دائما کمیتش تغییر میکنه. مثلا روز اول چقدره، بعد چقدر اضافه میشه، و همینطور تا به کمال رشد خودش و نمو به خودش میرسه و تا اینکه بعدن هم خشک میشه. این دائما تغییر کمی پیدا میکنه. خب حالا این وحدت شخصیه این درخت با چی حفظ میشه؟ یعنی اصل محفوظ که وحدت شخصیه این درخت رو حفظ بکنه، ای با چی حفظ میشه؟ مثلا این شخص درخت رو بگیم اون موقعی که مثلا نهال کوچیکیه، یا اون موقعی که باز کمیتش اضافه میشه، یه خورده بزرگتر میشه، و همینجوری. خب این که ترجیح بلا مرجعه، یعنی بگیم مثلا شخص این درخت اون نهال کوچیکیه که اول بود، یا مثلا اون موقعی که این نهال یه قدری بزرگتر شد، و همینطور. این که ترجیح بلا مرجعه. چه بگیم؟ از طرفی این تغییرات کمی که این نبات و این درخت مثلا پیدا میکنه، این بالقوه عددش غیر متناهیه، چون دائما این کمیتش تغییر پیدا میکنه. مثلا وقتی که حالا فرض بفرمایید مثلا یه نهالی که تازه مثلا سر از زمین مثلا در آورده، مثلا خب این خود این باز بالقوه قابل تقسیمه، که حالا این نهالی که مثلا اینقدر باز دوتاش کنی، تقسیم بر دوش کنی، هر قسمتی از اون دو قسمت رو باز تقسیم بر دو کنی، بالقوه این عدد غیر متناهی پیدا میکنه این نهال و درخت. و چطور این عدد غیر متناهی در زمان متناهی وجود پیدا میکنه؟ بالاخره زمانی که زمان عمر درخته، مثلا درخت از وقتی که مثلا نهال از ابتدا که سر از زمین در میاره تا وقتی که خشک میشه، بالاخره یک زمان محدودی متناهیه. چطور این عدد غیر متناهی، این اشخاص غیر متناهی در این زمان متناهی و محدود وجود پیدا میکنه؟ این طرح مسئله است. خلاصه شیخ در اینجا دنبال اصل محفوظه، که اون اصل محفوظی که حافظ شخصیت این درخته و وحدت شخصی و امتیاز شخصی نبات با او تأمین میشه و حفظ میشه، اون چیه؟ 9 احتمال شیخ ذکر میکنه. احتمال اول اینه که اصل محفوظ، اصل باقی، عنصر باشه، عنصری که در نبات هست، اون عنصری که اول نبات از او تشکیل میشه و از او ترکیب میشه، عنصر. این نه تا احتمال رو شیخ هی ذکر میکنه و هی اشکال میکنه، رد میکنه. این احتمال اول که عنصر اصل محفوظ باشه، شیخ میفرماید که آخه با تغذیه‌ای که درخت انجام میده و نبات انجام میده، عنصر روی عنصر میاد، عنصر بر عنصر وارد میشه. اینجوری نیست که یه عنصری از همون اول، حالا مثلا عنصر آب یا مثلا عنصر خاک یا عنصر هوا، اینجوری نیست که این عنصر از همون اول تا آخر باقی بمونه. نه، با تغذیه‌ای که درخت میکنه، با فعل تغذیه‌ای که انجام میده، این عنصر رو عنصر میاد. اینجوری نیست که اون عنصر محفوظ باشه و باقی باشه تا اینکه بگیم اون اصل محفوظه و حافظ وحدت شخصیه و امتیاز شخصی نبات. پس این احتمال اول مردود. احتمال دوم اینه که اصل محفوظ و حافظ وحدت صورت واحده، یعنی صورت نوعیه نباتیه، صورت واحده، این اصل محفوظ باشه. به این بیان که این صورت نوعیه نباتیه، این صورت نبات، این تا وقتی که در نبات پیدا نشده، این در یه ماده ای هست، در یه ماده ای، مثلا مثل بذر، مثل دانه، مثل تخم، که بعد این مثلا تبدیل میشه به گیاه و مثلا نبات. اول در یه ماده ای، یه ماده ای این لباس رو میپوشه، ولی بعد که نبات میشه در مواد مختلف، اما یه صورت نوعی نباتی هست. مثلا اون عنصری که اول نبات از او تشکیل شد و گیاه پیدا شد، اون ماده اول این صورت نباتی رو، این لباس رو پوشیده بود، بعد که با تغذیه اون عنصر عوض میشه، باز یه ماده دیگه همون لباس رو باز به تن میکنه. صورت واحده یعنی صورت نوعیه نباتیه، این اصل محفوظه. به همین بیانی که عرض شد که تا وقتی که در نبات نیست، این در یه ماده ای هست، یه ماده لباس این صورت رو میپوشه، اما وقتی به نبات که میاد، مواد مختلف. اینم احتمال دوم. شیخ اشکال میکنه به این احتمال. اشکال اینه که صورت، صورت واحده معین ماده واحده است. یعنی چه؟ یعنی یک ماده با یک صورت تعین پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه، باز ماده دیگر با صورت دیگری. نمیشه که مواد مختلف اینها همه با یک صورت نوعیه نباتیه تعین و وجود پیدا بکنن. لذا این احتمال دومم مردوده. احتمال سوم که اصل محفوظ در نبات، در همین حرکت کمی در نبات، موضوع باقی، اصل محفوظ عبارت باشه از صورت واحده با ماده واحده، به این بیان که همون صورتی که از اول با یه ماده در نبات پیدا شد تا آخر محفوظ، اون صورت نوعیه نباتیه که با یک ماده، با ماده واحده از همون اول در نبات موجود شد، ای تا آخر، تا وقتی که اون نبات هست وجود داره، این باقیه و محفوظ. این احتمال سوم. شیخ اشکال میکنه به این احتمال که آخه میشه همچی حرفی زد؟ این ماده نبات دائما عوض میشه و به تبع او صورتی هم که در این ماده هست اونم عوض میشه، به خاطری که این نبات دائما زیاد میشه، رشد میکنه. یه درخت تا آخر که به اندازه همون روز اولی بود که بود که نیست، این دائما زیاد میشه. منتها توجه بکنید زیادتی و نموی که در درخت هست، این علی‌السویه هست و به نحو تشابه، به صورت متشابه، به نحو مشابهت فرق میکنه. مثلا با حیوان، مثلا ببینید حیوان و انسان، مثلا اول مثلا استخوانه، بعد مثلا نمیدونم خون و گوشت و پوست و مثلا اینها پیدا میشه، اینجوری رشد میکنه. ازدیاد و زیادتی در حیوان و انسان این علی‌السویه و به صورت تشابه و به نحو مشابهت نیست، یعنی شبیه یک دیگر. نه، اول مثلا استخوان یه جزئی مثلا پیدا میشه، بعد اجزاء دیگر مثل خون و مثلا گوشت و پوست پیدا میشه، اما در گیاه نه، رشد گیاه علی‌السویه و به نحو مشابهت هست. این گیاه از همون اول هرچه هست همه چیزش با هم رشد میکنه و شبیه به هم. خب این ماده نبات که به نحو مساوی و تشابه اجزا رشد میکنه و زیاد میشه، اون صورت نوعی نباتیه هم که ساری در این ماده هست، ساری در این اجزا هست، اونم عوض میشه. صورت که ثابت که نمیمونه، باقی که نمیمونه، چنان که ماده ثابت و باقی نمیمونه، ماده عوض میشه، صورتی هم که درش هست اونم عوض میشه. بنابراین احتمال سوم هم مردوده. و حالا کدوم صورت رو بگیم اصل محفوظه؟ هر کدوم رو بگیم ترجیح بلا مرجعه. پس بنابراین احتمال سوم هم مردوده. احتمال چهارم اینه که اون صورتی که سابقه او اصل محفوظ باشه. اصل محفوظ صورت سابق، او صورتی که جلوتره اون اصل محفوظ باشه. این احتمال رو هم شیخ رد میکنه. اشکال این احتمال اینه که خب اون صورت سابق خودش باز لاحق نسبت به صورت سابق بر خودش. درسته که یه الان نسبت به لاحق سابقه، اما نسبت به سابق باز لاحقه، لذا صورت جلوتری و سابق هم نمیتونه اصل محفوظ باشه. این احتمال چهارم. احتمال پنجم، احتمال پنجم اینه که ما گمان وحدت شخصیه درباره نبات میبریم و میکنیم، ما خیال میکنیم که نبات شخص واحد از اول تا آخر. نه، اشخاص متعدد متصل به یکدیگره که هر کدوم از این اشخاص هم دفعتن پیداشون میشه. مثلا اون موقعی که نبات نهالیه که تازه سر از زمین در آورده، او یه شخص نباته. بعد که بزرگتر میشه، او یه شخص دیگریه که دفعی پیدا میشه و متصل و چسبیده به اون شخص قبلیه و همینطور تا آخر. اینم یک احتمال که احتمال چندم شد؟ پنجم شد، احتمال پنجم. احتمال ششم اینه که اصل محفوظ صورت اول باشه، نه صورت سابقه، صورت اول. اولین صورت نباتی که پیدا میشه اون اصل محفوظ باشه، صورت اول. اشکالی که شیخ به این احتمال داره اینه که این حرف رو و این احتمال رو در حیوان میشه گفت، اونم در بیشتر حیوانات، که حالا میگیم چرا، اما در نبات نمیشه گفت. صورت اصلی یعنی ما در حیوان یا انسانم که یه نوع حیوانه میتونیم حرف از اجزای اصلیه بزنیم، مثلا استخوان، که بگیم این مثلا اصل محفوظه، اجزای اصلیه که متکلمین هم میگن که دیگه اینا باقی هستن و محفوظه. اما چون رشد نبات علی‌السویه هست و به نحو تشابه و مشابهت اجزا، در نبات ما نمیتونیم حرف از اجزای اصلیه و غیر اصلیه بزنیم. اینم که میگه بیشتر حیوانات، یعنی حیواناتی که با توالد حاصل میشن نه با تولید، یعنی پدر و مادر دارن. اون اجزایی که منخلق از منی ابوینه، اونا مثلا اجزای اصلیه باشه در حیوان ها، در بیشتر حیوان ها. نه حیواناتی که فقط با یک طرف متولد میشن، مثل ماهی مثلا که تخم میذاره و از یه ماهی دیگه متولد میشه و زاییده میشه. اینم احتمال ششم. احتمال هفتم اینه که اصل محفوظ در نبات و حیوان اصل مجرد باشه، یه موجود مجرد، که حالا بعد صدر المتعالین میفرما همین درسته، ولی شیخ میگه که خب اینم که ما قبول نداریم، چون اینا حیوان و نبات رو که مجرد نمیدونن، یعنی نفس مجرد باشه. این احتمال هفتم. احتمال هشتم اینه که این تشابه اجزای نبات این حسی باشه، نه حقیقی و واقعی، تا اینکه بتونیم اجزای اصلی و غیر اصلی درست کنیم در نبات. در ظاهر ما میبینیم که اجزای نبات متشابهن و تزایدی که داره به نحو مشابهت هست، شبیه همه. اینجوری نیست که حالا اول استخوان باشه بعد نمیدونم گوش باشه مثلا، که اجزا با هم فرق بکنه. احتمال هشتم اینه که این در ظاهر ما اینجوری میبینیم، در واقع شاید تشابهی نیست، اونا هم اجزای اصلی و غیر اصلی دارن که اون وقت اصل محفوظشون اون اجزای اصلیشون باشه. و احتمال نهم که احتمال آخر هست اینه که وحدت شخصی نبات زمان وقوف نمو و رشدش پیدا میشه، یعنی تا زمانی که رشد نبات متوقف نشده این وحدت شخصی نداره، تا ما دنبال موضوع باقی بگردیم. وقتی که رشد متوقف شد که دیگه اندازش تغییر نمی کنه، اون وقت وحدت شخصی پیدا می کنه. اینا نه احتمالیه که شیخ ذکر کرده. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. مورد یازدهم، و منها انهو سؤله، از مواردی که باز شیخ خلاصه نتونسته حل بکنه اینه که مورد سؤال واقع شده، ان ما قیل ان الصور الکلیت اذا حصلت لشیء زار صار ذلک الشیء بها عقلا امر عجیب. این که گفته شده که مدرکات کلیه، مفاهیم کلیه، اینا وقتی حاصل شد برای نفس، برای نفسی که عقل بالقوه هست، اون عقل بالقوه به واسطه این صور کلیه و معقولات و کلیات، این میشه عقل بالفعل. یعنی نفس غیر مجرد به واسطه ادراک کلی مجرد میشه مجرد. این امر عجیبیه. چرا؟ فَإِنَّ الشَّيْءَ اِنَّمَا يَسِيرُ عَقْلًا بِأَنْ يَتَجَرَّدَ غَايَةَ التَّجَرُّدِ. چون نفس وقتی عقل بالفعل میشه که تجرد تام پیدا بکنه، مجرد بشه. و کیفه یدخل على شیء غیر مجرد ما یجرده. چجوری داخل میشه بر نفس غیر مجردی که عقل بالقوه هست، هنوز مجرد نیست، ما یجرده، صور کلیه و مفاهیم کلیه ای که او رو مجرد میکنه. یعنی با حصول مجرد برای غیر مجرد، این غیر مجرد بشه مجرد. این عجیبه. فَإِنَّ قَوْلَهُ يَسِيرُ بِهِ الشَّيْءُ عَقْلًا مَعْنَاهُ يَسِيرُ بِهِ الشَّيْءُ مُجَرَّدًا. به خاطر این که فَإِنَّ قَوْلَهُ، حالا مثلا قول شیخ که یسیر و به شیء و عقلن، که با این صورت کلی و مدرک کلی شیئی که نفس عقل میشه عقل بالفعل، معناش اینه که مجرد میشه، مجرد نبود مجرد میشه. قول شیخ یا اون قول همون فاعل قیله. فعجاب، شیخ جواب داده، به انه معنا ساره لیس انه ساره حین اذن، بل معناه انه دل على کونه کذلک. جواب داده که معنای ساره، معنای حقیقیش در اینجا مراد نیست، یعنی تبدیل میشه، نفس مجرد نیست، با ادراک کلی تبدیل میشه به مجرد، بلکه معناش اینه که کشف میشه تجردش، معناش اینه که دل علا کونه کذال، یعنی این ادراک کلی دلیل میشه و کاشف میشه برای اینکه نفس از اول مجرد بوده، تجردش پرده برداری میشه و کشف میشه و معلوم میشه. و هاذهی کلمتون یستعمل مجازن، این ساره در اینجا واژه‌ایه که به معنای مجازی استعمال شده. صدر المتعلین میفرمان اقول ان مرتکب الشیخ هاذ التجوز البعیده، شیخ مرتکب این مجاز دور شده. حالا وجه دور بودن این مجاز هم در ادامه میفرمایند، لان النفس الانسانیت عنده مجرد عقلی من اول الفطره حين حدوثها في الشهر الرابع للجنین. نفس انسان به نظر شیخ این تجرد تام داره، از همون اول خلقتش هنگامی که حادث میشه در چهار ماهگی جنین. و لیست کذالک کما سبق، و حال اون که نفس اینجوری نیست، روحانیت الحدوث نیست، کما سبق در جلد هشتم که نظر صدر المتعلین جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس بود. بل انها فی اوائل الامر خیال بالفعل عقل بالقوه، نفس در اوائل کار، در اوائل وجود خیال بالفعل، تجرد برزخی داره ولی عقل بالقوه است. ثم یسیر و بتکرر الادراکات و انتزاع المعقولات من المحسوسات و الکلیات من الجزئیات سائرتن من حدود العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل. سپس نفس با تکرار ادراکاتش و انتزاع کلیات از جزئیات از حد عقل بالقوه تبدیل میشه به مرتبه عقل بالفعل. فتتحول و تنتقل ذاتها فی هذه الاستحاله الجوهریه من القوه الخیالیه الى القوه العقلیه، تحول و انتقال ذاتی پیدا میکنه در این حرکت جوهری از قوه خیال، مرتبه خیال، به قوه عقل، به مرتبه عقل. حالا وجه این که اون تجوز بعیده، ثم لا یخفا ان الکلمات المنقوله من القدما الناسه فی هذا الباب کثیرتون لا تقبل التعویل ولا یمکن حملها علی المجازات. مخفی نیست که کلماتی که نقل شده از قدما که صریح است در این باب که نفس تبدیل میشه به عقل بالفعل، اینقدر زیاده که احتمال اراده مجاز رو قبول نمیکنه و حملش بر معنای مجازی ممکن نیست. مورد دوازدهم، و منها انه قال فی مراسلت وقعت بینه و بین بعض تلامذته وقد سأله عن اشیاء، اینه که شیخ در مکاتبه ای که واقع شده بین او و یکی از شاگردانش که سوالهایی از راجب چیزهایی ازش پرسیده اینجوری فرموده، انی قد تعملت هذه المساله فاستجدتها، گفته من در این پرسش شما تأمل کردم و نیکو شمردم اون رو، تحسین کرده، خلاصه سوال خوبیه. و عجب تو ان بعضها بالمغنه، از بعض از این سوال ها مسئله من جواب برهانی قانع کننده دادم. این مغنه نه یعنی جواب جدلی، نه یعنی برهان به طور مستوفا اقامه کرد. و ان بعضها بالاشاره، بعضی رو با اشاره گذروندم، به جوابش اشاره کردم. و لعلی عجز تو ان جواب بعضها، جواب بعضی هارم احتمالا من بلد نیست، نمیدون. اما شیء ثابت فی الحیوان فلعله اقرب الی درک البیان، اما این که شما دنبال موضوع باقی در حرکت کمی در حیوان باشی، چون مورد سوال در حیوان و نبات هر دوی. این در حیوان این نزدیکتر به درک بیان میشه، خلاصه یه جوابی داد که خلاصه این فهمیده بشه، یعنی سخت نیست زیاد. ولی فی الاصول المشرقیته خوز عظیم فی التشکیک ثم فی الکشف. من در کتاب حکمت مشرقیه، اصول مشرقیه که آرای اختصاصی شیخه، در اونجا خلاصه در این بحر فرو رفتم، ابتدا در تشکیک و اشکال و بعدم در کشف و حل و جواب. خب این خیلی سخت نیست. و اما فی النبات فالبیان اسهل، اما در بیان در نبات خلاصه جواب سخته، پاسخ سخته، نه تا احتمال همه رو هی اشکال میکنه شه. حالا این طرح مسئله در نبات تا برسیم به احتمالا. از اینجا طرح مسئله در نبات، طرح مشکل. و اذا لم یکن ثابتا کان تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد. و اذا لم یکن ثابتا، یعنی وقتی که نبات که ثابت که نیست، تغییر میکنه، هی کمیتش تغییر میکنه. خب از طرفی امتیاز نبات هم نوعی نیست، عددی و شخصیه، یعنی وحدت شخصیه داره. یه درخت یه شخص نباته که ممتاز از شخص دیگر، امتیاز شخصی داره. این حافظ وحدت شخصیه چیه؟ ثم کیف یکون بالعدد، سپس چگونه این تمیز به عدد و شخص باشه؟ یعنی حافظ این وحدت شخصی چیه که شخص این رو حفظ بکنه و ممتاز بکنه از بقیه؟ اذا کان استمراره فی مقابلت ثبات غیر متناهی القسمه بالقوه، وقتی که استمرار نبات، یعنی این نبات در طول زمان در مقابل ثبات که استمرار پیدا میکنه، در یعنی از اول تا آخر ثابت نیست، یه امر مستمریه، ادامه پیدا میکنه. خب و با این ادامش تقسیم غیر متناهی میپذیره، یعنی قوه تقسیم غیر متناهی داره. اون روز اولی که مثلا تازه سر از زمین در آورده، یه عدد و شخص، بعد مثلا اضافه شد، اون یه عدد و شخص، باز تازه حالا همون روز اول باز به نصف، به دو تا نصف اون تقسیم بشه، هر نصفش باز به دو تا نصف دیگه، و همینطور تقسیمات غیر متناهی میپذیره. خب اینا کدومش حافظ وحدته؟ ولیس قطع اولا من قطع، یه اندازه این درخت که رشد کرده این ترجیح نداره برای یه اندازه دیگه تا حافظ وحدت باشه. از طرفی فکیف یکون عدد غیر متناهن متجددن فی زمان محصوره، چطور این اشخاص غیر متناهی و عددهای غیر متناهی اینها وجود پیدا میکنه و هی حادث میشه و جدید میشه در زمان محصور و متناهی که عمر درخت باشه؟ بالاخره عمر درخت محدوده. این حالا طرح مسئله و مشکل. حالا از اینجا نه تا احتمال. احتمال اول، فلعل العنصره هو الثابت، شاید اصل محفوظ حافظ وحدت شخصیه عنصره، چون نبات از عناصر ترکیب شده، اون عنصری که آمد و نبات رو درست کرد، نبات از او درست شد، حالا آب، خاک، هرچه هست. بعد اشکال میکنه به این احتمال. ثم کیف یکون العنصر ثابتا و لیس الکم یتجدد علی عنصر واحد، این اشکالشه. سپس چجوری عنصر ثابت باشه و اندازه و کم، کمیت تجدید نشه بر یه عنصر، یه عنصر همون اندازه که اول بوده باشه و بمونه؟ نه، نمیشه. بل یرد عنصر علا عنصر به تغذیه، با تغذیه‌ای که درخت انجام میده هی عنصر رو عنصر میاد، عنصر بر عنصر وارد میشه. درخت رو آب میدن، از خاک تغذیه میکنه، هی عنصر روی عنصر میاد. احتمال دوم، فلعل صورت الواحده یکون لها ان تکتسیها و تلبسها مادتون و اکثر منها. این احتمال دوم، یعنی صورت واحده، که صورت واحده مرحوم حاجی فرمودن صورت نوعیه نباتیه، این حافظ وحدت باشه. به این بیان شاید صورت واحده که صورت نوعیه نباتیه است، نباتیه است، یکون لها ان تکتسیها و تلبسها مادتون. مرحوم حاجی می فرماین که این معناش اینه که مادتون واحدتون فی مواضع اخرى و اکثر منها هاهنا. مرحوم حاجی اینجوری معنا میکنه، یعنی این صورت نوعیه نباتیه که اصل محفوظه و حافظ وحدت شخصی نبات، این ممکنه اینجوری باشه که کسوت این صورت رو بپوشه و لباس این صورت رو بپوشه یه ماده در مواضع دیگه غیر از نبات، یعنی تا نبات نشده این صورت نوعیه مثلا یه ماده اون رو میپوشید که بذر باشه، مثلا دانه باشه، دانه گیاه، بذر گیاه. اما وقتی که نبات شد و اکثر و منها مواد مختلف همین یه دونه لباس رو بپوشه و همین حافظ وحدت باشه، چون آخه این ماده درخت عوض میشه. این احتمال دوم شیخ اشکال میکنه و کیفه یسه و هازا و صورت الواحدتو معینتون لمادت واحدته، چطور این احتمال درست باشه و حالون که صورت واحد معینه ماده واحده، یعنی ماده واحد با صورت واحد تعین پیدا می‌کنه، یه ماده با یه صورت تعین و وجود، باز ماده دیگر باز با یک صورت دیگر. حالا ما هم تشدید گذاشتیم هم کسره، بله، حالا معینتون لما، خب اون معینه، خب میدونم میشه معین علت نه معین ماده، بالاخره علت ماده است، موجد ماده است. این احتمال دوم. احتمال سوم، ولعل صورت الواحده محفوظتون فی مادت واحدت اولا تثبتو الى آخر مدت بقاء شخص. احتمال سوم، اصل محفوظ حافظ وحدت صورت واحده با ماده واحده، شاید صورت واحده یعنی صورت نوعیه نباتیه این محفوظه در ماده واحده همون اولی، همون اولین ماده که این صورت باش پیدا شد و ثابت میمونه این صورت با اون ماده تا آخر بقاء این شخص نبات. بعد اشکال میکنه و کیفه یکون و هازا، چجوری این احتمال درست باشه و اجزاء النامی یتزاید و علی السوا، اجزاء درخت اینها یعنی مادش موادش این هی افزایش پیدا میکنه، البته افزایشش علی السوی است، اینجوری نیست که اول استخوان باشه بعد گوش، نه، از اول هرچه هست همون دوباره هی اضافه میشه، زیاد میشه، هی زیاد میشه. این که اول یه چیزی باشه بعد مثلا استخوان بعد خون و گوشت و پوست، نه، اینجوری نیست. فتسیر و کل واحدت من المتشابهت الاجزا اکثر من ما کان، هر یک از این اجزایی که شبیه به همان در نبات اینا هی بیشتر میشن از اون چی که روز اول بودن. والقوه تو ساریتون فی الجمیع، قوه یعنی صورت نوعیه نباتیه، صورت نوعیه نباتی هم در همه این اجزا هست. لیست قوه البعض اولا به ان تکون از صورت به ان تکون از صورت الاصلیه دون قوه البعض الاخر. نمیشه گفت که صورت نباتی یه جز این اصل محفوظ باشه، نه صورت نباتی جز دیگر. این ترجیح بلا مرجعه. این تا اینجا شد احتمال چندم؟ احتمال سوم. فلعل قوت السابق، فلعل قوت السابق وجودن هو الاصل المحفوظ. احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه که شاید اون صورت نوعی سابق جلوتر که وجودش جلوتره اون اصل محفوظ باشه. اشکالش اینه، لکن نسبتها الى سابق که نسبتها الى لاحق. در جلد سوم اینجوریه، که نسبتها الى لاحق، لکن نسبت این قوه سابق به سابقیش مثل نسبتش هست به لاحقیش. یعنی چطور؟ این لاحقی لاحق اونه، اون برای سابقیش باز میشه لاحق، باز یه جلوتر از اون صورتی هست. این تا اینجا عرض میکنم که احتمال چهارم بود. حالا پنج تا احتمال دیگه ما تا عقوله رو گفتیم، اون تا دیگه وقت گذشت. اگر آیون چون یه خورده دیرتر تشریف میارن مشکلی هست، ما یه خورده دیرتر بذاریم، یعنی بحث و بله. خب میخواد یه رب به شیش فردا خدمتتون برسیم انشالله، یک رب به شش. و صلی الله علیه و آله.